بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح و بررسی کتاب 3 دقیقه در قیامت. جلسه پایانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. در بخش در واقع میشه گفت پایانی کتاب این مطالب هست که انشالله خیلی سریع میخونیم، چون نکاتی است که دیگه عمدتاً قبلا بهش اشاره شده و توضیحاتش داده شده. من در آخرین لحظات حضور در آن وادی برخی دوستان و همکارانم را مشاهده کردم که شهید شده بودند. می‌خواستم بدانم این ماجرا رخ داده یا نه. یعنی بیشتر بحث راستی آزمایی تجربه شونه که این برادر عزیزمون در واقع مواردی که دیده بود رو می‌خواسته تطبیق بده، ببینه که چقدر اینا که دیده بوده مطابق با واقع بوده. از همان بیمارستان توسط یکی از بستگان تماس گرفتم و پیگیری کردم و جویای سلامتی آنها شدم. چند تایی رو اسم بردم، گفتم نه همه رفقای شما سالم هستن. این اول فکر بود که اونجا که رفته بوده همون موقع شهید شده بودن. تعجب کردم، پس منظور از این ماجرا چه بود؟ من اونها رو در حالی که با شهادت وارد برزخ می شدن مشاهده کردم. چند روزی بعد از عمل وقتی حالم کمی بهتر شد مرخص شدم، اما فکرم به شدت مشغول بود. چرا من برخی از دوستانم که الان مشغول کار در اداره هستن و در لباس شهادت دیدم؟ یک روز برای اینکه حال و هوام عوض بشه با خانم و بچه‌ها برای خرید به بیرون رفتیم. تا وارد بازار شدم پسر یکی از دوستان رو دیدم که از کنار ما رد شد و سلام کرد. لنگم پرید، به همسرم گفتم این فلانی بود. همسرم که متوجه نگرانیم شده بود گفت آره خودش بود. این جوان اعتیاد داشت و دائم دنبال کارهای خلاف بود، برای به دست آوردن پول مواد همه کاری میکرد. گفتم این زنده است؟ من خودم دیدم که اوضاعش خیلی خرابه. مرتب به ملائک التماس میکرد، حتی من علت مرگش رو هم میدونم. خانومم با لبخند گفت مطمئن هستی که اشتباه ندیدی؟ حالا علت مرگش چی بود؟ گفتم بالای دکل مشغول دزدیدن کابل‌های فشار قوی برق بوده که برق او رو میگیره و کشته میشه. خانوم من گفت فعلا که سالم و سر حاله. اون شب وقتی برگشتیم خونه خیلی فکر کردم، پس نکنه اون چیزایی که من دیدم توهم بوده. دو سه روز بعد خبر مرگ اون جوان پخش شد. بعدم تشییع جنازه و مراسم ختم همون جوان برگزار شد. من مات و حیران مونده بودم که چه شد. از دوست دیگرم که با خانواده اونها فامیل بود سوال کردم علت مرگ این جوان چه بود. گفت بنده خدا تصادف کرده. من بیشتر تو فکر فرو رفتم، اما خودم این جوانو دیدم و حال و روز خوبی نداشت. گناهان و حق الناس و غیره حسابی گرفتارش کرده بود. به همه التماس میکرد تا کاری براش انجام بدن. چند روز بعد یکی از بستگان به دیدنم اومد. ایشون در اداره برق اصفهان مشغول به کار بود. لابلای صحبت‌ها گفت چند روز قبل یک جوان رفته بود بالای دکل برق تا کابل فشار قوی رو قطع کنه و بدوزه. ظاهرا اعتیاد داشت و قبلا هم از این کارا میکرد. همون بالا برق خوشش میکنه و به پایین پرت میشه. خیره شده بودم به صورت این مهمون، گفتم فلانی رو میگی شما مطمئنی؟ گفت بله خودم بالا سرش بودم، اما خانواده‌اش چیز دیگه‌ای گفتن. خب اینم موردی است که بالاخره روشن، نیاز به توضیح نداره و این برادرمون دلش در واقع گرم شده بود به این ماجراهایی که دیده بود و اون آینده او رو در واقع دیده بود، وضعیت برزخی، حقیقت برزخی او رو دیده بود که وقتی از دنیا بره، و مسئله قطعی هم بود بهش نشون دادن که این به این نحو قطعا از دنیا میره و وضعیت برزخیش هم این شکلیست. خب پس از ماجرایی که برای پسر معتاد اتفاق افتاد فهمیدم که من برخی از اتفاقات آینده نزدیک رو هم دیدم. نمیدونستم چطور ممکنه. لذا خدمت یکی از علما رفتم و این موارد رو مطرح کردم. ایشون هم اشاره کرد که در این حالت مکاشفه که شما بودی بحث زمان و مکان مطرح نبوده، لذا بعید نیست که برخی موارد مربوط به آینده رو دیده باشید. بعد از این صحبت یقین کردم که ماجرای شهادت برخی همکاران من اتفاق خواهد افتاد. یکی دو هفته بعد از بهبودی من پدرم در اثر یک سانحه مصدوم شد و چند روز بعد دار فانی رو وداع گفت. خیلی ناراحت بودم، اما یاد حرف عموی خدا بیامرزم افتادم که گفت این باغ برای من و پدرته و به زودی به ما ملحق میشه. در یکی از روزهای دوران نقاهت به شهرستان دوران کودکی و نوجوانی سر زدم. به سراغ مسجد قدیمی محل رفتم و یاد و خاطرات کودکی و نوجوانی برام تداعی شد. یکی از پیرمردهای قدیمی مسجد رو دیدم، سلام علیک کردیم. و برای نماز وارد مسجد شدیم. یک بار یاد صحنه‌ای افتادم که از حساب و کتاب اعمال دیده بودم. یاد اون پیرمردی که من تهمت زده بود و به خاطر رضایت من ثواب حسینیش رو من بخشید. این افکار و صحنه ناراحتی اون پیرمرد همینطور در مقابل چشمانم بود. با خودم گفتم باید پیگیری کنم و ببینم این ماجرا تا چه حد صحت داره. هرچند میدونستم که مانند بقیه موارد این هم واقعیه، اما دوست داشتم حسینیه که من بخشیده شد رو از نزدیک ببینم. به اون پیرمرد گفتم فلانی رو یادتون هست، همون که 4 سال پیش مرحوم شد؟ گفت بله. خدا نور به قبرش بباره، چقدر این مرد خوب بود. این آدم بی سر و صدا کار خیر میکرد، آدم درستی بود، مثل اون حاجی کم پیدا میشه. گفتم بله، اما خبر داریم بنده خدا چیزی تو این شهر وقف کرده، مسجد حسینیه؟ گفت نمیدونم، ولی فلانی خیلی با او رفیق بود، حتما خبر داره، الانم داخل مسجد نشسته. بعد از نماز سراغ همون شخص رفتیم، ذکر خیر اون مرحوم شد و سوالمو دوباره پرسیدم این بنده خدا چیزی وقف کرده. این پیرمرد گفت خدا رحمتش کنه، دوست نداشت کسی خبردار بشه، اما چون از دنیا رفته به شما میگه. ایشون به سمت چپ مسجد اشاره کرد و گفت این حسینیه رو میبینی که اینجا ساخته شده، همون حاج آقا که ذکر خیرشو کردی این حسینیه رو ساخت و وقف کرد. نمیدونی چقدر این حسینیه خیر و برکت داره. الانم داریم بنایی میکنیم و دیوار حسینیه رو برمیداریم و ملحقش میکنیم به مسجد تا فضا برای نماز بیشتر بشه. من بدون اینکه چیزی بگم جواب سوالم رو گرفتم. بعد از نماز سری به حسینیه زدم و برگشتم. من پس از اطمینان از صحت مطلب از حقم گذشتم و حسینیه رو به بانی اصلیش بخشیدم. شب با همسرم صحبت میکردیم. خیلی از مواردی که برای من پیش اومده باور کردنی نبود. با لبخند به خانمم گفتم اون لحظه آخر به من گفتن به خاطر دعاهای همسرت و دختری که تو راهداری شفاعت شدی. به همسرم گفتم اینم یه نشونه است. اگه این بچه دختر بود معلوم میشه که تمام ماجراها صحیح بوده. در پاییز همون سال دخترم به دنیا اومد. اما جدای از این موارد، تنها چیزی که پس از بازگشت ترس شدید در من ایجاد میکرد و تا چند سال مرا اذیت میکرد، ترس از حضور در قبرستان. من صداهای وحشتناکی میشنیدم که خیلی دلهره‌آور و ترسناک بود. اما این مسئله اصلا در کیهان مزار شهدا اتفاق نمیافتاد. البته حالا بعضیا اینا رو دست گرفته بودن، این بخشا رو که ایشون صداهای وحشتناک و اینها رو در کیهان مزار شهدا گفتن، می‌خواسته که اینم مثلا برای این هم گفتن که شهید نشه شهید ابراهیم هادی داشته برای کاسبیش مثلا، در که خونه واضحات مشخص تفاوت اموات و شهدا و وضعیت اموات و شهدا و شهدا در یک آرامش و امانی هست، اموات این وضعیت رو ندارن و برزخشون وضعیت بسیار سختی داره. در اونجا آرامش بود و روح معنویت که در وجود انسان‌ها پخش می‌شد. لذا برای مدتی به قبرستون نرفتم و بعد از اون فقط صبح‌های جمعه راهی مزار دوستان و آشنایان می‌شدم. اما نکته مهم دیگری رو که باید اشاره کنم اینه که من در کتاب اعمالم و در لحظات آخر حضور در اون دنیا میزان عمر خودم رو که اضافه شده بود مشاهده کردم. به من چند سال مهلت دادن که اون هم به پایان رسیده. من اکنون در وقت‌های اضافه هستم. که حالا این دوستمونم اصرار دارن که میگن من سال آخرم و دیگه بیقراره ایشون برای رفتن و دل تو دلش نیست. البته عمر دست خداست، حالا اینها با خداست و خیلی قطعی نمیشه در مورد اینها نظر داد. اما به من گفتن مدت زمانی که شما برای صله رحم و دیدار والده من از دیگانت میگذاری جزو عمر شما محسوب نمیشه. اینکه جزو عمر محسوب نمیشه معانی متعددی داره. یکیش اینه که یعنی در حسابی که میکنن جزو عمر به حساب نمیاد، یعنی حساب نمیکنه. یکیش اینه که عجلی که برات نوشتن فارغ از اینها بوده، یعنی اگر 80 سال نوشتن 80 ساله بدون صله رحم و دیدار والدین و فلان و اینها اینجوری نوشتن. حالا وقتای دیگه هم داره، زیارت کربلا هم داره که جزء اون به حساب نمیاد، سر سفره هم داره که جزء اون به حساب نمیاد و اینها معانی است که میتونه داشته باشه. همچنین زمانی که مشغول بندگی خالصانه خداوند یا زیارت اهل بیت هستید جزء این مقدار عمر شما حساب نمیشه. دیگه یقین داشتم که ماجرای شهادت همکاران من واقعیه. در روزگاری که خبری از شهادت نبود چطور باید این حرف رو ثابت میکردم؟ برای همین چیزی نگفتم. اما هر روز که برخی همکارام رو در اداره میدیدم یقین داشتم یک شهید رو که تا مدتی بعد به محبوب خود خواهد رسید ملاقات میکنم. هیجان عجیبی در ملاقات با این دوستان داشتم. میخواستم بیشتر از قبل با اونها حرف بزنم. من یک شهید رو که به زودی به ملاقات الهی میرفت میدیدم. اما چطور این اتفاق میفته؟ آیا جنگی در راهه؟ 4 ماه بعد از عمل جراحی و اوایل مهر 1394 بود که در اداره اعلام شد کسایی که علاقه‌مند به حضور در صف مدافعان حرم هستن میتونن ثبت نام کنن. جنب و جوشی در میان همکاران افتاد. اونها که فکرش رو میکردم همگی ثبت نام کردن. منم با پیگیری بسیار توفیق یافتم تا همراه آنها پس از دوره آموزش تکمیلی راهی سوریه بشم. آخرین شهر مهم در شمال سوریه یعنی شهر حلب و مناطق مهم اطراف اون باید آزاد میشد. نیروهای ما در منطقه مستقر شدند و کار آغاز شد. چند مرحله عملیات انجام شد و ارتباط تروریست‌ها با ترکیه قطع شد. محاصره شهر حلب کامل شد. مرتب از خدا می‌خواستم که همراه با مدافع حرم به کاروان شهدا ملحق بشم. دیگه هیچ علاقه‌ای به حضور در دنیا نداشتم. من این که بخوام برای رضای خدا کاری انجام بدم، من دیده بودم که شهدا در آن سوی هستی چه جایگاهی دارن، لذا آرزو داشتم همراه با اونها باشم. کارامو انجام دادم، وصیت‌نامه و مسائلی که فکر می‌کردم باید جبران کنم انجام شد، آماده رفتن شدم. به یاد دارم که قبل از اعزام خیلی مشکل داشتم، با رفتن من موافقت نمی‌شد و غیره، اما با یاری خدا تمام کارها حل شد. ناگفته نمونه که بعد از ماجراهایی که در اتاق عمل برای من پیش اومد، کل رفتار و اخلاق من تغییر کرد. یعنی خیلی مراقبت از اعمالم انجام میدادم تا خدای نکرده دل کسی رو نرنجونم. حق و ناس به گردنم نمونه. دیگه از اون شوخی‌ها و سرکار گذاشتن و غیره خبری نبود. یکی دو شب قبل عملیات رفقای صمیمی بنده که سالها با هم همکار بودیم دور هم جمع شدیم. یکی از اونا گفت شنیدم که شما در اتاق عمل حالتی شبیه مرگ پیدا کردید و غیره. خلاصه خیلی اصرار کردن که براشون تعریف کنم. اما قبول نکردم. من برای یکی دو نفر خیلی سربسته حرف زده بودم و اونها باور نکردن. لذا تصمیم داشتم که دیگه برای کسی حرف نزنم. جواد محمدی، سید یحیی براتی، سجاد مرادی، برادر کاظمی، برادر مرتضی زاره و شاه سنایی و غیره در کنار هم بودیم. اونا منو به یکی از اتاقهای مقر بردن و اصرار کردن که باید تعریف کنیم. منم کمی از ماجرا رو گفتم. رفقای من خیلی منقلب شدن، خصوصا در مسئله حق الناس و مقام شهادت. چند روز بعد در یکی از عملیات‌ها حضور داشتم. در این عملیات مجروح شدم و افتادم. جراحت من سطحی بود اما درست در تیررس دشمن افتاده بودم. هیچ حرکتی نمیتونستم انجام بدم. کسی هم نمیتونست به من نزدیک بشه. شهادت اینو گفتم. در این لحظات منتظر بودم با یک گلوله از سوی تیرانداز تکفیری به شهادت برسم. در این شرایط بحرانی عبدالمهدی کاظمی و جواد محمدی خودشون به خطر انداختن و جلو اومدن. اونا خیلی سریع منو به سنگر منتقل کردن. خیلی از این کار ناراحت شدم. گفتم چرا این کارو کردید؟ ممکنه همه ما رو بزنن. جواد محمدی گفت تو باید بمونی و بگی که در اون سوی هستی چه دیدی. چند روز بعد باز این افراد در جلسه خصوصی از من خواستن که براشون از برزخ بگم. نگاهی به چهره تک تک اونها کردم. گفتم چند نفری از شما فردا شهید میشید. سکوتی عجیب در اون جلسه حاکم شد. با نگاه‌های خود التماس می‌کردن که من سکوت نکنم. حالا اون رفقات اون جلسه قابل توصیف نبود. من تمام اونی که دیده بودم رو گفتم. از طرفی برای خودم نگران بودم نکنه من در جمع اینها نباشم، اما نه، انشالله که هستم. جواد با اصرار از من سوال می‌کرد و من جواب می‌دادم. در آخر گفت چه چیزی بیش از همه در اون طرف به درد می‌خورد؟ گفتم بعد از اهمیت به نماز با نیت الهی و خالصانه هر چه می‌تونید برای خدا و بندگان خدا کار کنید. روز بعد یادم هست که یکی از مسئولین جمهوری اسلامی در مورد مسائل نظامی اظهار نظری کرده بود که برای غربی‌ها خوراک خوبی ایجاد شد. خیلی از نظمندگان مدافع حرم از این صحبت ناراحت بودند. جواد محمدی مطلب همون مسئول به من نشون داد و گفت می‌بینی پس فرا همین مسئول که اینطور خون بچه‌ها رو پایمال می‌کنه از دنیا میره و میگن شهید شد. خیلی آروم گفتم آقا جواد من مرگ این آقا رو دیدم. او در همین سال‌ها طوری از دنیا میره که هیچ کاری نمیتونن براش انجام بدن. حتی مرگش هم نشون خواهد داد که از راه و رسم امام شهدا فاصله داشت. حالا کی بوده این شخص؟ چی بوده؟ ما دنبال گمان زنی نیستیم. به کسی هم کاری نداریم. اون طرف هم وضعیت افراد هر چی هست به خودشون مربوطه. خدا هم ستار العیوبه و اصلا سمت این مسائل هم نباید رفت که بخوایم از برزخ دیگران سر در بیاریم، خصوصا اگر کسی باشه که شاید اون وقت وضعیت مطلوبی هم نداشته باشه. ابدا ممنوع این چیزها و حق جستجو و تجسس و اینها نداریم. حالا البته گمانه های برخی میزنن که حالا به اون افراد هم کاری نداریم به گمانه هاشون و مطلبی که ایشون گفته هم به صورت کلی گفته و هیچ توهین و تهمتی هم به کسی نزده. اگرم ذهنیتون نسبت به کسی خاصی میره، همینی که بالاخره این حرف ها به کس خاصی بخوره خب نشون میده که حتما اون شخص جوری از دنیا رفته که شاید خیلی با همین راه امام شهدا و اینها جور در نمیومده دیگه. یعنی حتما در ذهن شما این هست که جور در نمیومده و دارین تطبیق میدین، وگرنه اگر مرگ افراد جوریه که احساس میکنین به راه امام شهدا مثلا مشکلی نداره که نباید مثلا نسبت به مرحوم آیت الله مصباحی یزدی کسی ذهنش نسبت به ایشون نمیره. چرا؟ بلکه کسی نمیگه مرگ ایشون مرگی بوده که مثلا با راه و رسم امام شهدا جور در نمیومد. به هر حال حالا هر کی از دنیا رفته مسئول و پاسخگوی اعمال خودشه و خدا ان شاءالله گذشتگان ما رو رحمت بکنه و اگر هم جز مسئولین و شاخصین بودن به خاطر خدماتی که داشتن، زحمتهایی که کشتن در راه این انقلاب و اسلام، خدا متعال با فضل و کرمش دستشون رو بگیره در این ماه رجب و با فضل و کرمش دست ما رو هم بگیره، عاقبت ما رو ختم به خیر کنه. ما جوری نباشیم که ضرب المثل بشیم زبانم لا و همه بگن که این فلانیه که اینقدر حرف میزد و اینقدر فلان میکرد از معاد و نمیم قبر و فلان و الان وضعشون طور شد و مرگشون طور شد. مرگ ما موجب هدایت افراد باشه، دلها به سمت خدا کشیده بشه با مرگمون و بعد از مرگمون هم تشییع پیکرمون، قبرمون، همه اینا اسباب هدایت باشه مثل شهید حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه. و اینجوری ما مهم خودمونیم دیگه، این که حالا کی چی بوده مهم نیست، مهم اینه که البته اینجا این داستان از باب این که یک نشانه‌ای بود برای صدق آنچه که این برادر عزیزمون دیده. افراد دیگری هم در این جمع بودن که به شهادت نرسیدند و جزئیاتی همین ماجرا داشته که اون جزئیاتش رو تو این کتاب نقل نکرده و اون جزئیات شاهد اصلی صدق ماجرا بوده که برخی از اطرافیان نزدیک اون مرحومی که اینجا داره بهش اشاره میشه اونها فقط خبر داشتن و کس دیگه حتی از اطرافیان باز مثلا رده دوم و اینها در جریان نبودن، فقط اون رده اول در جریان بودن و این برادر ما به اونها گفته بود با این جزئیات و این خودش نشانه و شاهد صدقی هست بر گفتار ایشون که البته رسانه‌ای نیست و قابل انتشار هم نیست و به درد ما هم به درد عموم هم نمیخوره. نشانه هایی گفته بود از نحوه از دنیا رفتن اون شخص و که حالا فقط اون اطرافیان و افراد خاص در جریانش بودن و جایی هم منتشر نشد و کسی هم نمیدونه. به هر حال این هم مطلبی است دیگه، حالا خدا انشالله با فضل و کرمش دست ما رو بگیره و بدونیم که اینجوریه دیگه، این اعمال ما نتیجهش ظاهر میشه در زیستن ما. ما تعیین میکنیم خودمون که کیا زیر تابوتمون رو بگیرن، کیا پای تابوتمون گریه بکنن، این وریا بیان، اون وریا بیان، پای تابوتمون کف بزنن، سود بزنن، فحش به بزرگان و اینها بدن، یا اینکه قرآن بخونن، گریه بکنن، روزه بخونن. اینا همش برآورد اعمال ماست و اعمال ما درش دخالت و اثر داره. خدا کنه که مرگمون مرگی باشه که باعث روسفیدی باشه مثل شهید احمد کاظمی، که جالبم هستش که حاج قاسم سلیمانی و حالا تقریبا حاج قاسم سلیمانی در ایام سالگرد حاج احمد کاظمی از دنیا رفت به شهادت رسید، که نکته خیلی جالبی است، بهش کمتر توجه شده از شدت عشقش به حاج احمد کاظمی. و حاج احمد چند وقت قبل از شهادتش خدمت رهبر انقلاب رسید و گفته بود که دو تا درخواست دارم برای من دعا کن، یکی اینکه روسفید بشم، یکی اینکه شهید بشم، و هر دو شد، هم روسفید شد هم شهید شد. اینجور باشه ان شاء الله عاقبت ما با مرگی باشه که هم روسفید بشیم هم به کسانی ملحق بشیم که اینها روسپید بودن، مایه عزت باشه مریم. چند روز بعد آماده عملیات شدیم، جیره جنگی رو گرفتیم و تجهیزات رو بستیم، خودم رو حسابی برای شهادت آماده کردم. من RPG برداشتم و در کنار رفقایی که مطمئن بودم شهید میشن قرار گرفتم. گفتم اگه پیش اینها باشم بهتره، احتمالاً با تمام این افراد همگی با هم شهید میشیم. نیمه های شب هنوز ستون نیروها حرکت نکرده بود که جواد محمدی خودش رو من رسوند. او کارها رو پیگیری میکرد. سری پیش من اومد و گفت الان داریم میریم برای عملیات، خیلی حساسیت منطقه بالاست. او میخواست منو از همراهی با نیروها منصرف کنه. منم بهش گفتم چند نفر از این بچه‌ها به زودی شهید میشن. از جمله بیشتر دوستایی که با هم بودیم، من هم میخوام با اونها باشم، بلکه به خاطر اونها ما هم توفیق داشته باشیم. دستور حرکت صادر شد. من از ساعتها قبل آماده بودم، سر ستون استاده بودم و با آمادگی کامل میخواستم اولین نفر باشم که پرواز میکنه. هنوز چند قدمی نرفته بودیم که جواد محمدی با موتور جلو اومد و منو صدا کرد. خیلی جدی گفت سوار شو، باید از یه طرف دیگه خط شکن محور بشه. باید حرفشو قبول میکردم. منم خوشحال سوار موتور جواد شدم. 10 دقیقه رفتیم تا به یه تپه رسیدیم. به من گفت پیاده شو، زود باش. بعد جواد داد زد سید یحیی بیا. سید یحیی سری خودشو رسوند و سوار موتور شد. من به جواد گفتم اینجا کجاست؟ خط کجاست؟ نیروها کجا؟ جوادم گفت این RPG رو بگیر برو بالای تپه، بچه‌ها تو رو توجیه میکنن. رفتم بالای تپه و جواد با موتور برگشت. این منطقه خیلی آروم بود. تعجب کردم از چند نفری که در سنگر حضور داشتن. پرسیدم چه کار کنیم؟ خط دشمن کجاست؟ یکی از اونا گفت بگیر بشین، اینجا خط پدافندیه، باید فقط مراقب حرکات دشمن باشیم. تازه فهمیدم که جواد محمدی چه کرد. روز بعد که عملیات تموم شد، وقتی جواد محمدی رو دیدم با عصبانیت گفتم خدا بگم چیکارت بکنه، برای چی منو بردی پشت خط؟ او هم لبخندی زد گفت تو فعلا نباید شهید بشی، باید برای مردم بگی که اون طرف چه خبره، مردم معاد رو فراموش کردن، برای همین جایی تو رو بردم که از خط دور بشی. اما رفقای ما اون شب به خط دشمن زدن. سجاد مرادی و سید یحیی براتی که سر ستون قرار گرفتن اولین شهدا بودن. مدتی بعد مرتضی زاره، بعد شاه سنایی و عبدالمهدی کاظمی و غیره. در طی مدت کوتاهی تمام رفقای ما که با هم بودیم همگی پر کشیدن و رفتن، درست همونطور که قبلا دیده بودن. جواد محمدی هم بعدها به اونها ملحق شد. بچهای اصفهان رو به ایران منتقل کردن. منم با دست خالی از میان مدافعان حرم به ایران برگشتم، با حسرتی که هنوز اعماق وجودم رو آزار میداد. مدتی از ماجرای بیمارستان گذشت. پس از شهادت دوستان مدافع حرم حال روز من خیلی خراب بود. من تا نزدیکی شهادت رفتم، اما خودم میدونستم که چرا شهادت رو از دست دادم. به من گفته بودن که هر نگاه حرام حداقل 6 ماه شهادت اونها که عاشق شهادت هستن رو عقب میندازه. روزی که عازم سوریه بودیم، پرواز ما با پرواز آنتالیا همزمان بود. اینم از اون ماجرایی که این دوستان مخالف کتاب دست گرفتن که کسی که جانباز و مدافع حرم بود و رزمنده بود و سنش هم مثلا نزدیک تقریبا 50 سال و اینها، چطور اینجا چشمتون از توسه کنترل بکنه دیگه. حالا آدمیزاده و لغزش از همه ما سر میزنه. خیلی بزرگتر از ایشونش لغزیدن و سر خوردن تو خیلی از مسائل ابتدایی تر از این. و اینم حالا بحث یه نگاهی بوده و از دست در رفته بوده، سریع همیشون متنبه میشه. چند دختر جوان با لباس‌های بسیار زننده در مقابل من قرار گرفتن و ناخواسته نگاه من به اونها افتاد. بلند شدم و جا خودم رو تغییر دادم. هر چه می‌خواستم حواس خودم رو پرت کنم انگار نمی‌شد. اما دیگه دوستان من در جای قرار گرفتن که هیچ نامحرمی در کنارشون نباشه. این دخترها دوباره در مقابلم قرار گرفتن. نمی‌دونم، شاید فکر کرده بودن منم مسافر آنتالیام. هر چه بود گویی ایمان من آزمایش شد. گویی شیطان و یارانش آماده بودن تا من ثابت کنن هنوز آماده نیستی. با اینکه در مقابل اشفاقی اونها هیچ حرف و هیچ عکس العملی انجام ندادم، اما متاسفانه نمره قبولی از این آزمون نگرفتم. به هر حال دل انسان میلرزه. از خدا میخوام که ما رو نگه داره خودش. و خدا با این مسائل معمولا به ما نشون میده که ما نیستیم که خودمون رو نگه میداریم. اگرم گناهی از آدم ترک میشه، به توفیق الهیه، به اذن حق تعالیست. اوه که نگه میداره ما رو از گناه. در میان دوستایی که با هم در سوریه بودیم، چند نفر میشناختم که اونا رو جزو شهدا دیدم. میدونستم اونا هم شهید خواهند شد. یکی از اونا علی خادم بود. علی پسر ساده و دوست داشتنی سپاه بود. آروم بود و با اخلاص. در فرودگاه جای نشست که هیچ کسی در مقابلش نباشه تا یه وقت آلوده به نگاه حرام نشه. در جریان شهادت رفقای ما، علی هم مجروح شد، اما همراه با ما به ایران برگشت. من با خودم فکر می‌کردم که علی به زودی شهید میشه، اما چگونه و کجا؟ یکی دیگر رفقای ما که او رو در جمع شهدا دیده بودم، اسماعیل کرمی بود. او در ایران بود و حتی در جمع مدافع حرم حضور نداشت. اما من او رو در جمع شهدایی که بدون حساب و کتاب راهی بهش می‌شدن مشاهده کردم. من و اسماعیل خیلی با هم دوست بودیم. یکی از روزهای سال 1397 به دیدنم اومد. ساعتی با هم صحبت کردیم. او خداحافظی کرد و گفت قراره برای ماموریت به مناطق مرزی اعزام بشه. رفقای ما عازم سیستان و بلوچستان شدن. مسائل امنیتی در اون منطقه به گونه‌ای که دوستای پاسدار برای ماموریت به اونجا اعزام می‌شدن. فردای اون روز سراغ علی خادم رو گرفتن. گفتن سیستانه. یک باره با خودم گفتم نکنه باب شهادت از اونجا براش باز بشه. سری با فرمانده مکاتبه کردم، با اصرار تقاضای حضور در مرزهای شرقی رو داشتم، اما مجوز حضورم صادر نشد. مدتی گذشت، با رفقا در ارتباط بودم اما نتونستم اونها رو همراهی کنم. در یکی از روزهای بهمن 97 خبریمون پخش شد. خبر خیلی کوتاه بود اما شوک بزرگی به من و تمام رفقا وارد کرد. یک انتحاری وهابی خودشو به اتوبوس سپاه میزنه و ده ها رزمنده رو که مأموریتشون به پایان رسیده بود به شهادت میرسونه. سراغ رفقا رو گرفتن. روز بعد لیست شهدا ارسال شد. علی خادم و اسماعیل کرمی هر دو در میان شهدا بودن. ان شاءالله این شهدا همه روحشون در جوار سید الشهدا دعاگوی ما باشه، برای ما دعا کنن. این شهدای عزیزی که اسمشون در کتاب اومد، با نظر رحمت و لطفشون به ما نگاه کنن، دست ما رو بگیرن و شفاعت کنن ما رو. به هر حال این کتاب صدق در قیامت فضای شهادت داشت و دلها رو هوایی شهادت کرد و انشالله که شهادت روزی همه ما بشه در دنیا. وقتی با اون شهید صحبت میکردم توصیفات جالبی از اون سوی هستی داشت. او اشاره میکرد که بسیاری از مشکلات شما با خدا، با توکل به خدا و درخواست از شهدا برطرف میشه. مقام شهادت اونقدر در پیشگاه خداوند با عظمته که تا وارد برزخ نشید متوجه نمیشه. در این مدت عمر با اخلاص بندگی کنید و بندگان خدا خدمت کنید و دعا کنید مرگ شما هم شهادت بشه. بعد گفت اینجا بهشتی‌ها همچون پروانه به گرد شمع وجودی اهل بیت حلقه میزنند و از وجود نورانی اونها استفاده میکنند. من از نعمت‌های بهشت که برای شهدا سوال کردم، از قصرها و حوریه‌ها و غیره، گفت تمام نعمت‌ها زیباست اما اگر لذت حضور در جمع اهل بیت رو درک کنی، لحظه حاضر به ترک محضر اونها نخواهی بود. بزرگترین آیه خدای متعال اندیه، بزرگترین جلوه خدای متعال و شاهکار خلقت هست و اصلا همه خلقت و فعلی وجود این هاست. شما در این ماه رجب در ادعیه و اعمال این ماه دارید دعایی رو، یکی از ادعیه که وارد شده که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه، عرض میکنیم که لا فرق بینک و بینها یا بینهم الا انهم عبادو. خدایا بین تو و اهل بیت فرقی نیست، تنها فرق اینه که اینها بنده تو هست. تنها فرقی که هست همینه، اینها بنده تو هست، هیچ فرقی نیست. خیلی حرفه. بین امیرالمومنین و خدا یک فرق فقط هست، اونم اینه که امیرالمومنین هرچی که داره از بندگی داره، خدا از خودش داره، امیرالمومنین از بندگی داره. همین تفاوت. هرچه او داره، احاطه‌ای که خدا داره، علمی که خدا داره، رحمت خدا، غضب خدا، شدت خدا، لطف خدا، حمایت، عنایت، رازقیت، خالقیت، همه رو اهل بیت دارن به اذن الله. به اذن الله حضرت عیسی هم پرنده رو به شکل، یعنی گلی رو به شکل پرنده درست میکرد، توش میدمید، خلق میکرد، میشد پرنده، روح درش میدمید به اذن الله. حضرت ابراهیم هم این پرنده های تیکه تیکه رو خطاب کرد و صدا زد و اینا اومدن زنده شدن، زنده شون کرد حضرت ابراهیم. اینا مظهر خالقیت و رازقیته. حضرت خضر مأمور شد بچه رو بکشه، مظهر محیی و ممیت. حضرت عیسی مظهر محیی بود، حضرت خضر اینجا جلوه ممیت شد. احیا میکنن، میکشن، میبرن، میارن، بالا میبرن، پایین میارن، عزت میدن، ذلت میدن. هر چه حق تعالی داره این اهل بیت عصمت و این 14 نور پاک دارا هستن دیگه. حالا دیدن اینها در بهشت اوج کاره و گل بهشته، گل بهشته. من دیدم که برخی از شهدا تا کنون سراغ حوریه های بهشتی نرفتن، از بس که مجذوب جمال نورانی محمد و آل محمد شدن. اونجا جلوه جمال امیرالمومنین و ابا عبدالله الحسین و بقیه اهل بیت وقتی بروز پیدا بکنه، در روایت داره که حوری ها میان به بهشتی ها میگن که ما آماده شما هستیم، ما مشتاق، چون حوری ها اونجا مشتاقن برای بهشتی، اینجا را آذین بستیم، مشتاق شما هستیم، آماده ایم، مهیاییم، منتظریم. اینها دور امام حسین علیه السلام جمع شدن که تو روایت داره حداس الحسین، اینها در حال حدیث با ابو عبدالله هست. و وقتی حوری ها اینا رو به بهشتی هایی که دور امام حسین هن میگن، اینها میگن که ما انقدر غرق مشاهده ابو عبدالله الحسین علیه السلام هستیم که از بهشت فارغ شدیم، به تعبیر از بهشت غافل شدیم. گر تو را در منزل جانانه مهمانت کنند، گول نعمت را نخور، مشغول صاحب خانه باش. اونجا صاحب خانه رو مشغول دیدارش هست در بهشت. صاحب خانه امیرالمومنین، صاحب خانه است، صاحب بهشت. لذا هر دری رو که در بزنن، درهای بهش یا علی میگه، چون صابخونه رو صدا میزد. لا قیلن سلامن سلاما، این سلام چیه؟ سلامون هیه حتی مطلع الفجر. این سلام همون لیلت القدر. لیلت القدر کیه؟ فاطمتو لیلت القدر، لیلت فاطمه. این شب قدر حضرت زهرا سلام الله علیها است. پس همه اون سلام در بهش مثل شب قدر دیگه، شب قدر سلام، همش جلوه های فاطمه زهرا است. بهش به اینها بهش شده، اینها حقیقت بهشته. خدا کنه که ما محروم نشیم از این مراتب و از این جلوه ها. با فضل و کرمش خدای متعال با آبروی اهل بیت عصمت نصیب ما هم بکنه همچین چیزهایی. به هر حال صحبت های من با ایشان تمام شد، اما این نکته که زیبایی جمال نورانی اهل بیت حتی با حوریه ها قابل مقایسه نیست رو در ماجرای عجیبی درک کردم. در دوران نوجوانی و زمانی که در بسیج مسجد فعال بودم، شبها در قبرستان محل که پشت مسجد قرار داشت رفت آمد داشتیم. ما طبق عادت نوجوانی برخی شبها به داخل قبرهای خالی میرفتیم و رفقا رو میترسوندیم. اما یه شب ماجرای عجیبی پیش اومد. من داخل یه قبر رفتم، یک بار متوجه شدم دیواره قبر کناری فرو ریخته و سنگ لحدهای قبر پیداست. من در تاریکی از حفره ایجاد شده به درون اون قبر نگاه کردم، اسکلت یک انسان پیدا بود. از نشانه‌های روی قبر فهمیدم که اونجا قبر یه خانومه. همون لحظه که دوستان رسید و وارد قبر شد، او میخواست اسکلت های مرده رو برداره. هرچه باش صحبت کردم که این کار رو نکن قبول نکرد. من از اونجا رفتم. لحظاتی بعد صدای جیغ این دوستم رو شنیدم، نفهمیدم چه بود، چه دیده بود که از ترس اینگونه فریاد زد. من او رو بیرون آوردم و بلا فاصله وارد قبر شدم. به هر طریقی بود قسمت سوراخ قبر رو پوشوندم و با گذاشتن چند خشت و ریختن خاک قبر اون مرحومه رو کامل درست کردم. در آن سوی هستی و درست زمانی که این ماجرا رو به من نشون دادن، گفته شد اون قبری که پوشوندی مربوط به یک زن مؤمن و با تقوا، و به خاطر این عمل و دعای اون زن چندین حوریه بهشتی در بهشت منتظر شما هستند. همون لحظه وجود نورانی اهل بیت در مقابل من قرار گرفتن و من مدهوش دیدار این چهره های نورانی شدم. از طرف چهره زیبای اون حوریه ها رو هم به من نشون دادن، اما زیبایی جمال نورانی اهل بیت کجا؟ و چهره حوریه های بهشتی. من در اونجا هیچ چیزی به زیبایی جمال اهل بیت ندیدم. در حال اینا واقعیتی است دیگه. امیرالمومنین فرمود ما لله آیتون هیه اکبر منی، خدا آیه بزرگتر از من نداره. جان به قربان امیرالمومنین و اولاد طاهرینش و برادرش رسول الله و همسرش فاطمه زهرا. امام زمان طاووس اهل جنته. طاووس، طاووس دیدید چه دلربایی داره، پر که باز میکنه ما تو مبهوت میکنه انسان. ترکیب این رنگ ها و این جلوه ها و یک کلکسیونی از زیبایی ها و کمالاته. حالا هر پرنده یه جلوه‌ای داره، یه رنگی داره، یه رونقی داره، یه دلبری داره. طاووس انگار همه دلبری همه پرنده ها رو یک جا داره. یعنی شما اگر به طاووس نگاه کنی انگار به همه پرنده ها نگاه کردی، که حالا شاید سر طاووس بودن امام زمان هم همین باشه، که همه کمالات همه انبیا و اولیا در او هست و او جلوه میده، با او هست. خب دیدار این جمال در دنیا، در برزخ، در قیامت معادلی نداره. خدا ما را از دیدارشون محروم نکنه و دیدارشون با آبرو باشه برای ما، آبرومند باشیم وقتی که به دیدارشون نائل میایم و خجالت زده و شرمنده نباشیم، در مقام توبیخ ما و سرزنش ما نباشند. محبت و مهرشون رو دریافت بکنم. اما نکته مهمی که در اونجا فهمیدم و بسیار با ارزش بود این که توفیق شهادت نصیب هر کسی نمیشه. انسان با اخلاص که بتونه از تمام تعلقات دنیایی دل بکنه لیاقت شهادت پیدا میکنه. شهادت یک اتفاق نیست، یک انتخابه. نکته بسیار زیبایی است. شهادت اتفاق نیست، انتخاب. شهادت یه اتفاق 10 دقیقه یه رو به 1 ساعت نیم ساعته نیست، یک انتخابیه که انسان در طول زندگی، در 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال زندگی رقمش میزنه، در دوراهی هایی که قرار میگیریم و باید روی خودمون پا بذاریم، روی دنیا و امور اعتباری و فانی پا بذاریم، امور زودگذر و خیالی، روی اینها ما پا بذاریم. اینجاها اون وقتایی است که انسان شهادت خودفروشیه به خداست. ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم بان لهم الجنه. خدا میخره از اینها مالشون و جانشون. و من الناس من یشتری نفسه ابتغاء مرضات الله. خودفروشیه به خدا میکنه. این خود هیچی، خود توهمی، خود الکی، همینم هم خدا از ما، همینی که آخرش هم باید بمیریم و بزنیم و بریم. با فضل و کرمش خدای سبحان، این خدای مهربان، این الله با این عنایت بی پایانش، این رؤوف رحیمی که مهر مادر 1/100 مهر او در دنیاست و مهر او در دنیا 1/100 مهر او در عوالم، 99 تاشو گذاشته برای آخرت، یکی از 1% از رحمتش رو تو دنیا جلوه داده و 1% از این 1% شده رحمت مادر. این خدای مهربان از ما جانمون رو میخره. همینی که تو تصادف و تو انفجار و کرونا و اینا میدیم. البته اگر انتخاب های انسان عاشقانه و بندوار باشه، با کرونا رفتنش هم شهادت. در کرونا خدا جان او رو میخره، مثل این عزیزانی که شهدای سلامت بودن، حشرشون با انبیا و اولیا باشه، که اینها انتخاب کردن جهاد و فداکاری رو و این کرونا شد میدان جهاد و بستر و قتلگاه اینها. اینها تو اون نفس نفس زدن ها و خسخس و صرفه هاشون انگار تیر می خوردند و در خون خودشون میغلطیدن و به ملاقات خدای سبحان میرفتن. انتخاب مهمه، انتخاب عاشقانه، خدا رو ترجیح دادن بر دیگران، این قدم اوله. ترجیح دادن خدا بر همه، بر خودمون، بر همه کس. حرف خدا حرف اول و آخر باشه، خواست او اول و آخر باشه. او چی میخواد؟ او چی میخواد؟ هرچی که او بخواد، این برای اون ملاک بشه. و تو زندگی اینو دنبال کنیم. یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. من تبع رضوانه، پیگیر رضایت او باشیم، پیگیر باشیم، تبعیت کنیم. او چی میخواد؟ اینجا دیگه همه علاقه هامون الهی میشه. او میخواد من بچه‌مو دوست داشته باشم، بچه‌مو به خاطر او دوست دارم، همسرمو به خاطر او دوست دارم، شغلمو به خاطر او دوست دارم، پولو به خاطر او دوست دارم، از پول محافظت میکنم چون او گفته و جای خرج میکنم که او گفته، کسب میکنم چون او گفته، نگه میدارم چون او گفته. همش میشه فرمان او، خواست او، رضایت او. اگر اینطور تونستیم بشیم، این همینه که هم حاج احمد کاظمی میفرمود که ما راهی نداریم جز این که شهید زنده باشیم تا شهید بشیم، و حاج قاسم هم میفرمود که فقط کسایی شهید میشن که شهید بوده باشن. شهید زیستن یعنی همین، دل بریدن، قطع تعلقات، از این و اون، چشم نداشتن به این و اون، توقع نداشتن از این و اون. که عزیز هم میشه آدم. در روایت داره اگه میخوای به خدا نزدیک بشی، خیلی این روایت زیباست، در این ماه رجب این روایت میتونه ما رو بسازه. فرمود اگر میخوای به مردم نزدیک میشی، ازشون چیزی نخواه، اگر میخوای به خدا نزدیک بشی، از او چیزی بخواه. با این تفاوت که از مردم وقتی میخوای از ندار میخوای، از خدا وقتی میخوای از دارا میخوای. عزیزت هم میکنه، لبریزت هم میکنه، اونا ذلیلت هم میکنه، خارت هم میکنه، چیزی هم بهت نمیدن، بدن هم منت میذارن، تحقیرت میکنه. چرا از او بخوای؟ چرا از اینا بخوای؟ از خدا میخوای. و خدا خودش اسباب رو، چون کارها رو با اسباب پیش میبره، و این مردم رو هم اسباب در دست اوست، دلها به دست اوست، خود او میاره اینها رو بسیج میکنه به هر نحوی که بخواد. هیچ رزقی، هیچ وقتی هم آدم از رزقش محروم نمیشه. اون که واسهش نوشتن تای دریا بره، تو آسمون بره، رزقشو بهش میرسونه. خدا زیر دین کسی نمیمونه، رزق هر کیو باید برسونه بهش میرسونه. علی الله رزقها، خدا خودشو مکلف دونسته به این که رزق بنده هاشو برسونه. انگار خودش خودشو تکلیف کرده که رزق بنده هاشو باید بهشون برسونه. اینجور اگر باشه، خدا اگر کمک بکنه این حال و هوا رو پیدا بکنی، به حق این ماه رجب، به حق این ریزش این باران در این ماه رجب، باران رحمت خدای متعال که در این ماه لبریزه، آن به آن این بارش و این نفحات همه جا رو گرفته و داره میباره. اینطور اگر باشه، انسان دلبریده زندگی میکنه، دلبریده از خلق و دلبسته به اون، و این میتونه خدا رو انتخاب بکنه و پاش بیسته، و این میشه شهید وامی، و این میشه شهادت. یک انتخاب آگاهانه که برای اون باید تمام تعلقات رو از خود دور کرد. مثالی بزنم تا بهتر متوجه بشید. همون شبی که با دوستام در سوریه دور هم جمع بودیم و گفتم چه کسایی شهید میشن، به یکی از رفقام تاکید کردم که فردا با دیگر رفقا شهید میشی. روز بعد در حین عملیات تانک نیروهای ما مورد هدف قرار گرفت. سید یحیی و سجاد در همون زمان به شهادت رسیدن. درست در کنار همون تانک اون دوست ما قرار داشت که من شهادت او رو دیده بودم، اما این دوست ما زنده موند و در زیر بارش سنگین رگبار نیروهای داعش تونست به عقب بیاد. من خیلی تعجب کردم، یعنی اشتباه دیده بودم. 2-3 سال از این ماجرا گذشت. یه روز در محل کار بودم که این بنده خدا به دیدنم اومد. پس از کمی حال و احوال شروع به صحبت کرد و گفت خیلی پشیمونم. خیلی. با تعجب گفتم از چی پشیمونی؟ گفت یادت تو سوریه به من وعده شهادت دادی. اون روز وقتی که تانک مورد هدف قرار گرفت به داخل یه چاله کوچیک پرت شدم. ما وسط دشت و درست در تیررس دشمن بودیم. یقین داشتم که الان شهید میشم. باور کن من دیدم که رفقان به آسمون رفتن. اما همون لحظه فرزندان خردسالم در مقابل چشمانم اومدن. دیدم نمیتونم از اونها دل بکنم. در درونم به حضرت زینب عرض کردم خانم جان، من لیاقت دفاع از حرم شما رو ندارم. من میخوام پیش فرزندان برگردم. خواهش میکنم. هنوز این حرفهای من تموم نشده بود که حس کردم یه نیروی غیبی به یاری من اومد. دستی زیر سرم قرار گرفت و منو از چاله بیرون آورد. اونجا رگبار تیربار دشمن قطع نمیشد. من به سمت عقب میرفتم و صدای گلوله ها که از کنار گوشم رد میشد و میشنیدم بدون اینکه حتی یه گلوله یا ترکش به من اصابت کنه. گویی اون نیروی غیبی منو حفاظت کرد تا به عقب اومدم. اما حالا خیلی پشیمونم. نمیدونم چرا در اون لحظه این حرفا رو زدم. توفیق شهادت همیشه به سراغ انسان نمیاد. او میگفت و همینطور عشق میریخت. درست همین توصیفات رو یکی دیگه از جانبازای مدافع حرم داشت. او میگفت وقتی تیر خوردم به زمین افتادم روح از بدنم خارج شد و به آسمون رفتم. یه دلم میگفت برو، اما با خودم گفتم خانوم من خیلی تنهاست. حیف در جوانی بیوه بشه. من خیلی او رو دوست دارم. همین که تعلل کردم و جواب ندادم یک بار دیدم به سمت پایین پرت شدم و با سرعت وارد بدنم شدم. درست در همون لحظه پیکرهای شهدا رو که من همراه اونا بودم از ماشین به داخل بیمارستان بردن که متوجه زنده بودن من شدن. شبیه این روایت یکی از جانبازای حادثه انفجار اتوبوس سپاه داشت. اون میگه همین که انفجار صورت گرفت همراه ده ها پاسدار شهید به آسمون رفتم. در اونجا دیدم که رفقای من از جمع ما جدا شد و با استقبال ملائک بدون حساب وارد بهش میشدن. نوبت به من رسید. گفتن آیا دوست داری همراه اونا بری؟ گفتم بله، اما یک باره یاد زن و فرزندانم افتادم. محبت اونها یک باره در دلم نشست. همون لحظه من از جمع شهدا بیرون کردم. من بلافاصله به درون بدنم منتقل شدم. حالا چقدر افسوس میخورم. چرا من غفلت کردم؟ مگه خدا خودش یاور بازماندگان شهدا نیست؟ من خیلی اشتباه کردم. ولی یقین پیدا کردم که شهادت توفیقی که نصیب همه نمیشه. امیرالمومنین میفهمن که قصه زن و بچه‌تو نخو. از دو حال خارج نیست، یا اینا دوست خدا یا دشمن خدا. اگر دوست خدا، خدا خودش بلد و اولیاء خودش رو اداره کنه. اگه دشمن خدا، که به تو چه که برای دشمن خدا دلسوزی میکنه. این یه روایت. یه روایت دیگه هم داره که شهادت عجل کسی رو جابجا نمیکنه. هر کی به شهادت میره سر عجل میره. زود مرگ کسی نمیشه، جوون مرگ نمیشه با شهادت. اینم نکته دوم. به اینها اگر توجه داشته باشیم خیلی مسائل برامون حل میشه. پس نه خانواده شهید قصه بخوره بابت شهادتش و رفتنش، هم اینا دل بکنن از این رزمنده، بدونن که این اگه قرار باشه بره، قرار باشه بمونه. شهید حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه در خط مقدم، سالها خط مقدم بود، چه در دفاع مقدس، چه جنگ لبنان، چه جنگ با داعش، ولی آخر تو فرودگاه ایشون رو شهید کردن. اینا نکته داره دیگه. یعنی زیر باران رگبار و گلوله شهید نشد. یه دونه پهباد اومد و ایشون رو شهید کرد. آخر سر وقت سر جاش، اونجایی که نوشته، اونجایی که تقدیره، اونجایی که حسابش رو داره، اونجا شهید میشه یا دنیا میره. دست از وظیفه نکشیم، به خاطر این مسائل عقب نشینی نکنیم و بدونیم اونا هم روزیشون با خداست. ما خودمونم وسیله بودیم. بعد از ما هم کی میخواد اینا رو اداره کنه؟ همون که خود منو اداره میکرد. این مرگ شیرین و دوست داشتنی و رویایی رو خدا کنه مفت از دست ندیم، از چنگمون شیطان و نفس اماره بیرون نکشه با وعده های تو خالی، و در باغ شهادت که بازه، هنوزم بازه و بعدن هم بازه انشالله. جا نمونیم از این قافله، از این قافله جا نمونیم. خدا کمک کنه، دست ما رو بگیره و از این تعلقات دل بکنیم. دل بکنیم نه یعنی ولشون کنیم، نه یعنی اصلا علاقه نداشته باشیم، به خاطر خدا علاقه داشته باشیم. علاقمون مانع علاقه به خدا نشه، اصل علاقه خدا باشه، به خاطر خدا دوست داشته باشیم، چون خدا دوستشون داره. اینا مؤمنن، بندگان خدا هن. بچه روایت داره احب و سبیان، بچه های کوچیکو دوست داشته باشیم. من اینها رو بر توحید خودم مفتور کردم. خدا بچه های کوچیک رو دوست داره، خدا زنها رو دوست داره، مظهر رحمت مادر رو خدا دوست داره، دختر رو خدا دوست داره، فرزندان ما رو، اینا نعمت الهی هست. یمدت کن به اموالن و بنین، امداد الهی هست. از این نگاه کنیم، رزقن، نعمتن، مدد خدا به ما، خدا ما رو مدد رسونده با این بچه ها و به ما روزی کرده، اینها رو نصیب کرده، اونا که دارن جلوه وهاب، وهابیت خداست، هبه خداست. یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا. و هر کی بخواد دختر هبه میکنه، و هر کی بخواد پسر هبه میکنه، هر جا بخواد دوقلو میده، هبه میکنه. اینا هبه خداست، هدیه خداست. سالمش هم هدیه است، مریضش هم هدیه است، معلولش هم هدیه است، همش هدیه خداست، هبه خداست. از این باب دوست داشته باشیم، تمرین کنیم، خدا نظر کنه بتونیم این مدلی علاقمند باشیم. از باب هبه اینها رو هدیه خدا ببینیم. اون وقتی که هدیه صاحب داره، مالک داره، مالکش خداست، و این هدیه رو به خود او میسپاریم، هم از عزیزمون میگذریم در راه خدا که بره به جهادش برسه، هم وقتی به جهاد رفتیم دل میکنیم از عزیزانمون و مشغول جهاد و متمرکز جهادمون میشیم. اونا رو به خدا واگذار میکنیم و میسپاریم و میدونیم هم که خدا از همه دلسوزتر و مهربانتر و بهتر از همه میتونستی کنه. و در روایت هم داره که وقتی اینها میدون جهاد میرن، خدا زندگی اینها رو اداره میکنه به نحو خاص، با تفضل و عنایت خاص و ویژه. به هر حال اینم نکته بعدی است. خب آخرین بخش از کتاب میفرماید که این مطلب رو یادآور بشم که بعد از شهادت دوستانم بنده راهی مرزهای شرقی شدم، مدتی رو در پاسگاه مرزی حضور داشتم اما خبری از شهادت نشدم. اونجا مطالبی دیدم که خاطرات ماجراهای صدیق در قیامت برای من تداعی میشد. یک روز دو پاسدار رو دیدم که مقر ما اومدن. با دیدن اونها حالم تغییر کرد. من هر دو اونها رو دیده بودم که بدون حساب در زمره شهدا و با سرهای بریده شده راهی بهش بودن. برای اینکه مطمئن بشم به اونها گفتم نام هر دوی شما محمد. اونها تایید کردن، منتظر بودن که من حرف خودم ادامه بدم، اما بحث رو عوض کردم و چیزی نگفتم. از شرق کشور برگشتم، من در اداره مشغول به کار شدم با حسرتی که غیر قابل باوره. یه روز در نمازخونه اداره دو جوان رو دیدم که در کنار هم نشسته بودن. جلو رفتم و سلام کردم. خیلی چهره اونها برام آشنا بود. به نفر اول گفتم من نمیدونم شما رو کجا دیدم، ولی خیلی برای من آشنایید، میتونم فامیلی شما رو بپرسم؟ نفر اول خودشو معرفی کرد. تا نام ایشون رو شنیدم رنگ از چهرم پرید. یاد خاطرات اتاق عمل و غیره برام تداعی شد. بلا فاصله به دوست کناری و گفتم نام شما هم باید حسین آقا باشه. او هم تایید کرد و منتظر شد تا من بگم که از کجا اونها رو میشناسم. اما من که حال منقلبی داشتم بلند شدم و خداحافظی کردم. خوب به یاد داشتم که این دو جوان پاسدار رو با هم دیدم که وارد برزخ شدن و بدون حسابرسی اعمال راهی بهش شدن. هر دو با هم شهید شدن در حالی که در زمان شهادت مسئولیت داشتن. باز به ذهن خودم مراجعه کردم، چند نفر دیگر نیروها برای من آشنا بودند. 5 نفر دیگر از بچه‌های اداره رو مشاهده کردم که الان از هم جدا و در واحدهای مختلف مشغولن، اما عروج اونها رو هم دیده بودم. اون 5 نفر با هم به شهادت میرسن. چند نفر رو در خارج اداره دیدم که اونها هم، هرچند ماجرای 3 دقیقه حضور من در اون سوی هستی و بررسی اعمال من خیلی سخت بود و اون لحظات رو فراموش نمیکنم، اما خیلی از موارد رو سالها پس از اون واقعه در شرایط و زمانهای مختلف به یاد میآورم. چند روز قبل در محل کار نشسته بودم، چاپ اول کتاب 3 دقیقه در قیامت انجام شده بود. یکی از مسئولین از تهران برای بازرسی به اداره ما اومد. همین که وارد اتاق ما شد سلام کرد و پشت میز اومد و مشغول روبوسی شد. منو به اسم صدا کرد، گفت چطوری برادر؟ من که هنوز رو به خاطر نیاورده بودم گفتم الحمدلله. گفت ظاهرا منو نشناختی، 10 سال قبل در فلان اداره برای مدت کوتاهی با شما همکار بودم. من کتاب 3 دقیقه در قیامت رو که خوندم حد زدم که ماجرای شما باشه، درسته؟ گفتم بله و کمی صحبت کردیم. ایشون گفت یکی از بستگان من با خوندن این کتاب خیلی متحول شده و چند میلیون رد مظالم داده، به عنوان بازگشت حق الناس و بیت المال کلی پول پرداخت کرده. بعد از صحبت‌های معمول ایشون رفت و من مشغول فکر بودم که او رو کجا دیدم. یک بار یادم اومد او هم جزو کسایی بود که از کنار من عبور کرد و بی حساب وارد بهش شد. او هم شهید میشه. دیدن هر روزه این دوستان بر هر سطح من می افزاید. خدایا نکنه مرگ ما شهادت نباشه. به قول برادر علیرضا غزوه، وقتی که غزل نیست شفای دل خسته، دیگر چه نشینیم به پشت در بسته. رفتن چه دلگیر و گذشتن چه جانسوز، آن سینه زنان حرمش دسته به دسته. میگویم و میدانم از این کوچه تاریک راهیست به سرمنزل دلهای شکسته. در روز جزا جرأت برخواستنش نیست، پایی که به آن زخم عبوری ننشست. قسمت نشود روی مزارم بگذارن سنگی که گل لاله به آن نقش نبسته. خب، بخش پایانی کتاب 3 دقیقه در قیامت و وداع ما با کتاب و دوستان. کتاب 3 دقیقه در قیامت چاپ و با یاری خدا با اقبال مردم روبرو شد. استقبال مردم از این کتاب خیلی خوب بود و افراد بسیاری خبر می‌دادن که این کتاب تأثیر فراوانی روی اونها داشت. بارها در جلسات و یا در برخورد با برخی دوستان این کتاب به من هدیه داده می‌شد. اونها من رو که راوی کتاب بودم نمی‌شناختن و من از اینکه این کتاب در زندگی معنوی مردم مؤثر بوده بسیار خوشحال بودم. حتی یکی از دوستان نوجوانی من که باعث شده بود در مدرسه تنبیه بشم بعد از سال‌ها به سراغم اومد. او یک جلد از کتاب من هدیه داد، ضمن تأکید بر حق الناس از من حلالیت طلب. او رو بخشیدم، اما خودم معرفی نکردم که راوی کتاب. اما یه روز صبح طبق روال همیشه از مسیر بزرگراه به سمت محل کار می‌رفتم. یه خانم خیلی بدحجاب کنار بزرگراه ایستاده و منتظر تاکسی بود. از دور او رو دیدم که دست تکون می‌داد. بزرگراه خلوت و هوا مساعد نبود، برای همین توقف کردم و این خانم سوار شد. بی مقدمه سلام کرد و گفت می‌خوام برم بیمارستان. من پزشک بیمارستانم. امروز صبح ماشینم روشن نشد. شما مسیرتون کجاست؟ گفتم محل کار من نزدیک همون بیمارستانه. شما رو میرسونم. اون روز تعدادی کتاب 3 دقیقه در قیامت روی صندلی عقب بود. این خانم یکی از کتاب‌ها رو برداشت و مشغول خوندن شد. بعد گفت ببخشید اجازه نگرفتم، میتونم این کتابو بخونم؟ گفتم کتابو بردارید، هدیه برای شماست، به شرطی که بخونید. تشکر کرد و دقایقی بعد در مقابل درب بیمارستان توقف کرد. خیلی تشکر کرد و پیاده شد. منم همینطور مراقب اطراف بودم که همکاران من منو در این وضعیت نبینن. کافی بود این خانم رو با این تیپ و قیافه در ماشین من ببینن. چند ماه گذشت و من این ماجرا رو فراموش کردم، تا اینکه یه روز عصر وقتی ساعت کاری تموم شد طبق روال همیشه سوار ماشین شدم و از درب اصلی اداره بیرون اومدم. همین که خواستم وارد خیابون اصلی بشم دیدم یه خانم چادری از پیاده رو وارد خیابون شد و دست تکون داد. توقف کردم، ایشون رو نشناختم ولی ظاهرا او خوب منو میشناخت. شیشه رو پایین کشیدم، جلوتر اومد و سلام کرد و گفت منو شناختید؟ خانم جوونی بود. سرمو پایین گرفتم و گفتم شرمنده، خیر. گفت خانم دکتری هستم که چند ماه پیش یه روز صبح لطف کردن و منو به بیمارستان رسوندید. چند دقیقه با شما کار دارم. گفتم بله، حال شما خوبه؟ رسم ادب نبود، از طرف شاید خیلی هم خوب نبود که یه خانم غریبه اونم در جلوی اداره وارد ماشین بشه. ماشینو پارک کردم و پیاده شدم و در کنار پیاده رو در حالی که سرم پایین بود به سخنانش گوش کردم. گفت اول از همه باید سوال کنم که شما راوی کتاب 3 دقیقه در قیامتی، همون کتابی که اون روز به من هدیه دادی، درسته؟ میخواستم جواب ندم ولی خیلی اصرار کرد. گفتم بله، بفهمون در خدمتم. گفت خدا رو شکر خیلی جستجو کردم، از مطالب کتاب و از مسیری که اون روز اومدین حدس زدم که شما اینجا کار میکنید. از همکاراتون پیگیری کردم، الانم یکی دو ساعت تو خیابون ایستاده و منتظر شما. گفتم با من چی کار دارید؟ گفت این کتاب روال زندگیمو به هم ریخت. خیلی منو در موضوع معاد به فکر فرو برد. این که یه روزی این دوران جوانی منم تموم میشه و منم پیر میشم و میرم، جواب خدا رو چی باید بدم؟ درسته که مسائل دینی رو رعایت نمیکردم، اما در یک خانواده معتقد بزرگ شدم. یه هفته بعد از خوندن این کتاب خیلی در تنهایی خودم فکر کردم، تصمیم جدی گرفتم که توبه کامل کنم. من نمیتونم گناهامو بگم، اما واقعا تصمیم گرفتم که تمام کارهای گذشتهمو ترک کنم. درست همون روز که تصمیم گرفتم، تصادف وحشتناکی صورت گرفت و من مرگ رو به چشم خودم دیدم. من کاملا مشاهده کردم که روح از بدنم خارج شد، اما مثل شما ملک الموت مهربون و بهشت و زیبایی ها رو ندیدم. دو ملک منو گرفتن تا به سمت عذاب ببرن. هیچ کس با من مهربون نبود. من آتیش رو دیدم، حتی دستبندی به من زدن که شعله ور بود، اما یک بار داد زدم. من که امروز توبه کردم، من واقعا نیت کردم که کارهای گذشته رو تکرار نکنم. یکی از دو مأموری که در کنارم بود گفت بله، از شما قبول میکنیم، شما واقعا توبه کردی و خدا توبه پذیره، تمام کارهای زشت شما پاک شده، اما حق و ناس رو چه میکنیم؟ گفتم من با تمام بدیها خیلی مراقب بودم که حق کسی رو در زندگیم وارد نکنم. حتی در محل کار بیشتر میموندم تا مشکلی نباشه. تمام بیمارا از من راضی هن. اون فرشته گفت بله درست میگی، اما 1100 نفر از مردا هستن که به اونها در زمینه حق و ناس بدهکاری. وقتی تعجب منو دید ادامه داد، خدا به شما قد و قامت و چهره زیبا عطا کرد، اما در مدت زندگی شما چه کردی؟ با لباسهای تنگ و نامناسب و آرایش و موهای رنگ شده و بدون حجاب صحیح از خونه بیرون میومدی. این تعداد از مردا با دیدن شما دچار مشکلات مختلف شده. حال کاملا اینا طبیعیه. بله، میگن پرسیدیم از مراجع تقلید که بی حجابی حق و ناسه، گفتن خیر. بله، اون باز بحث فقهیه، بحث ملکوتی شی. وقتی طرف خونه ساخته و نورگیر خونه همسایه رو کم کرده و مورد اعتراض امام زمان واقع شده که تو داستان ها هست، وقتی مسائل حق و ناس انقدر ظریف و انقدر ریزکاری و انقدر باریکه، انقدر جزئیات داره، از امام رحمت الله علیه میفهمون سخنرانی میکنی، مطالعه نکردی، روش کار نکردی، 200 نفر نشستن یک ساعت سخنرانی تو رو گوش میدن، 200 ساعت حق مردم رو تلف و ضایع کردی. آیت الله مظاهری میفهمون از قول امام، و این باید 200 ساعت رو باید جواب بدی. سخنرانی کرده، جلسه علمی بوده، اونقدی که باید حق مطلب ادا نشده، یعنی از اون جلسه خیلی کسی چیزی گیرش نیومد. وقتی سخنرانی و کتاب و بحثای مفید و اینها اینجور حسابرسی داره، دیگه بقیهش جای خود داره دیگه. سر و وضع و تیپ و قیافه و تحریک یک جوان، خدا میدونه چه وضعی برای اینا پیش میاد. با دیدن یه دختر این شکلی، مجردش چه جور گرفتار میشه، متأهلش چه جور گرفتار میشه. کسی پرسید آقا با بد حجابی برخورد میشه؟ حالا تو برخورد نمیدونم دقیقا به چه نحویست، خوبه بد ایناشو نمیدونم، کلیتش رو داریم عرض میکنیم. و بد حجاب ها رو هم کار نداریم. خیلی از کسایی که به ظاهر بد حجابن، دلهای پاک، لطیف، نرم، صادق، که خدای متعال انشاءالله به حق همون دلهای پاکشون تو همین بحث حجابشون هم کمکشون میکنه و دستشون رو میگیره. ولی با اینی که تو جامعه حالا به صورت قانونی برخورد میشه با برخی از مظاهر بد حجابی، کسی گفتش که این جبر نیست. گفتم کاری که این خانوم میکنه جبره، نه کاری که قانون باهاش میکنه. قانون به تا جایی که امر شخصیه کاری نداره. شما تو خونت هر جور لباس بپوشی کسی ها کار نداره، حقم نداره کسی تجسس کنه. همونجور که در مورد ماشین شخصی شما ماشینتون میخوای هر قالپاقی روش بندازی، ساب ببندی، نمیدونم ماشینتو هر رنگی میخوای بکنی بکن، رو شیشه ماشینت هر چی میخوای بنویسی بنویس. ولی اگه اومدی توهین نوشی رو شیشه ماشینه، کاری کردی که دیگران رو تحریک کردی، جوری بود که آزاردهنده بود صدای ماشینت، صدای ضبطت، اونجا دیگه دولت و قانون وارد کار میشه. گفتم کاری که این خانم میکنه این جبره، چون به زور داره بقیه رو میکشه سمت توجه به خودش و آلودگی چشم، و خصوصا خانم های دیگر رو به زور داره میکشه به رقابت، چه خانم های مجرد چه خانم های متأهل. حالا در مورد حجاب بحث مفصلی هست، فرصتش نبود بیش از این صحبت بشه. به رقابت داره میکشه، چقدر استرس وارده بر خانم های دیگه میکنه، زن شوهردارش یه جور، زن جوانش یه جور، زن پیرش یه جور. زن پیرش هم این از توجه افتاده، لذا بخش عمده از افسردگی تو آمریکا توی خانم هایی است که اصطلاحا به سن یائسگی میرسن، که احساس میکنن دیگه کارایی ندارن و به صورت دیوانوار رو میارن به خرید طلا و جواهرات و آرایش و عمل زیبایی و اینا، که یه کمی در جذابیت باشن و هنوز محل توجه باشن. خب یه سیکل معیوبیه که هی این دخترهای جوون همیشه زیبا و جوان و با قد و قامت و اینها در محل توجه و معرض توجه هم به بقیه هی اوت میشن، خود اینم یه روزی از قیافه و تیپ و اینا میفته و اینم اوت میشه، همش فشار و دغدغه و رقابت و جنگ و یک جنگ بی ثمر و الکی برای اینکه دوست داره زیبا بشه. خب هر چیز زیبایی رو که در هر بستری زیبا نیست، اگر شما مادرت رو از دست داده باشی، تازه از قبرستان که مادر رو دفن کردی اومدی تو خونه، عکس مادرت رو گذاشتی داری نگاه میکنی، گریه میکنی و عشق میریزی و ناله میکنی، من هی بردارم مثلا من پسر خاله شما، جلوی چشم شما تو همون حال دست مادرم هی میبوسم، میگم که خدا نعمت مادر به من داده، خدا نعمت مادر از من نگیره، مادر چه نعمتیه، و هی دست و پای مادرم ببوسم بگم این کار زیباییه دیگه، زیبا نیست؟ زیباست دیگه، این کار زیباست، ولی الانم زیباست یا الان تو سر من میزنن؟ میگن آخه احمق الان چه وقت این کاره، یعنی چه زیبایی داره این کار تو این بستر و تو این شرایط، چه زیبایی داره این کار؟ چهره زیبا زیباست، ولی با هفت قلم آرایش تو خیابون برای جلب توجه این جوون و اون پیر و این، میگن علمای مازندران که ایشون سنش از 80 رد شده بود، نزدیک 90 بود، ایشون فرموده بود که من با این سن، از علمای نجف بودی که اومده مازندران، با این سنم میام تو خیابون از دیدن این خانم‌ها تحریک میشم. یه جوون 15 است با این وضع ازدواج و این وضعیت اقتصادی و اینها، خب این از تحصیل میفته تو دانشگاه، از درس میفته، چقدر ما دانشجوی نخبه داشتیم در اثر دیدن اینها مشکلات تو درسشون ایجاد شد، مشکلات خانوادگی پیدا کردن، اختلالات جسمی و روانی پیدا کردن تو این معاشرت ها و گفتگوها. الان با این فضای مجازی و این اینستاگرام و اینها، عکسای پروفایل و عکس پروفایلی که شما میذارید، خصوصا تو اینستاگرام اینو عرض میکنم که چون اصلا توجه نمیشه، فکر میکنه خب خودشو این 100 نفر 50 نفری که همه دوستانشن و برو مثلا فالو کردن و صفحش هم پرایویت، فکر میکنه کسی نمیاد، در حالی که اون پروفایلش هر جایی که ایشون حضور داره و کامنت میذاره پروفایلش دیده میشه، هیچ فرقی نمیکنه شما عکس پروفایلت همینو پرینت بگیری سر در خونت بزنی یا بذاری پروفایل گوشید، که والله قسم سر در خونت بزنی تعداد کمتری نامحرم میبینه تا توی فضای اینستاگرام. تو محلتون روزی چند تا مرد رد میشه، چند نفر با عکس من نگاه کنه، تا اینکه شما هر کامنتی که میذاری یک معضل جدی است. توی پیج های مذهبی و اینها هم فراوانه، غرضی هم ندارن این خانم ها، آدم های بدی هم نیستن. بنده خدا خوش فهم میکنه که خب من این پیج هم که کسی نمیاد، کسی با من کار نداره، یا عکس از نزدیک صورت باز، حالا موهامی که معلومه، گردن و اینها مثلا دیده میشه و معمولا هم یک کمی آرایش و اینها هم هست. اینها درسته که از جهت فقهی مراجع تقلید شاید، حالا نمیدونم، شاید هم بعضیشون فهمیده باشن که حق الناسه، ولی رو ضوابط ملکوتی ما آثاری داره و این یه بخشی از چیزایی که حساب کتاب میشه، قطعا تبعات داره، هر چیزی که تبعات داره، سنکت و مقدمه و آثاره، هر چی بفرستید با آثارش می نویسید، اعمال با آثارش، کاری که انجام دادیم اثری که داشته. من خودم زیبایی خودم نشون دادم، موهای خوشگلمو، اندام خوشگل و زیبامون، اندامی که ورزش کردم، لاغر کردم، روش کلی کار کردم که اینجور رو فرم اومده، هم در مورد خانم هم در مورد آقایون هم به نحو دیگری همینطوره. چهره ورزشکاری و هیکل ورزشکاری، موهای سینه رو میرزه بیرون و خواهیم آثار بدی داره. این دختر جوان نگاه میکنه، اونم تو زندگیش به مشکل میخوره. حتی حالا خانم ها کمتر از به چشم آسیب براشون ایجاد میشه، ولی به هر حال اونم اختلالات خودش داره. بسیاری از اونها همسرانشون به زیبایی شما نبودن و زمینه اختلاف بین زن و شوهرها شدی. قرآن فهمد که کار شیاطین اینه که بین المرء و زوجه، بین زن و شوهر تفرقه میندازن. این کار شیاطینه، هر چیزی که باعث بشه که زن و شوهر جدایی بینشون بیفته این کار شیطانه. کار الهی نیست، کار انبیا و اولیا نیست، کار ملک نیست. هیچ ملکی بین زن و شوهر اختلاف و جدایی نمیندازه، مگر اینکه اون اختلاف و جدایی به حق باشه، مثل آسیه و فرعون، مثل نوح و همسرش، یعنی اونجور جدا شدنی. ولی این جدایی های این شکلی که بنبست عاطفی ایجاد میکنه، دلها رو از هم گسیخته میکنه، فاصله ایجاد میکنه، سرد میکنه. تو محل کارش با یه خانومی خون موهای پریشون و به هم ریخته و قیافه قراقاتی اول صبحشو که نمیاد به این خانوم نشون بده، قیافه بزک کردهشو نشون میده، اینم تو خونه میره قیافه خوشگل و مرتب ترتمیز خانومشو که نمیبینه، قیافه به هم ریخته اول صبح چشای پف کرده و موهای پریشون رو میبینه. این دوتا رو میذاره کنار هم، شب میره خونه میخوابه، صبح پا میشه این خانم رو میبینه چشا ورم کرده، پف کرده، موها ریخته به هم، قیافه و نه روژی و نه چه میدونم سرخاب سفیدابی. و بعد میاد تو اداره، اونجا همه سرخاب و سفیداب و قیافه های آنچنانی و بعد لفظ قلم. و بعضی جا هم که متاسفانه جوش و استفاده از خانم ها میکنن برای چه میدونم بعضی مشاغل، حالا اسم نمیارم که خدا نکرده ذهنیت بدی نسبت به همشون ایجاد نشه، یه خانم زیباروی با به قول خودشون با ارتباط عمومی قوی برای این بعضی مشاغل میخوان که فقط دلبری کنه، از این راه اون آقا اون مجموعه تولید سود و درآمد داشته باشه. این خیلی زشته و خیلی و خیلی تحقیر زنه، استفاده ابزاری از این خانم، مثل اینکه مثلا انگار حالا ما مثلا بین خودمون بعضی تعابیر اینجوری داریم، مثلا بگیم این اینجا چیکار میکنه، میگن این در مورد درخت بکنم برم، دیدیم در مورد کسی میگن این طرف بهش برم میخوام، میگه اینو در مورد درخت بکنم برم. یعنی بعدش میاد از این که معامله درخت با اون میکنن. خب این کاری که دارن با این خانم میکنن، با اون آقا میکنن که از قیافه میخوام پول در بیارن، از اشفه کلام اون اینجور مسائلش میخوام پول در بیارن، این که بدتر از اون کار با درخت. اینجا یه درخت خوشگل میذارن، مردم جذب میشن میان یه جنسی هم میخرن. شما میگفتی منو با درخت مقایسه نکن، این که خیلی بدتر از کاری که با درخت میکنه. ماشین تو نمایشگاه میخوان بفروشن، چهار تا خانم زیبا دورش گذاشتن، نه بفروشن، میخوان ماشین رو ارائه بدن که چند نفر ببینن. خیلی اینو فاجعه است، با هیکل چطور و با قیافه چطور و با آرایش چطور و لباس چطور چهار تا خانم گذاشتن با اشوه‌گری کنار درهای این ماشین که یکی بیاد ماشینا رو نگاه کنه خاطر دیدن این خانوما، یه نگاه به این ماشینا بکنه. خیلی اینا توهین و تحقیر زنه و زشته، اصلا خیلی بده و آثار بسیار بدی هم داره. هرزگی هایی که بار میاره، نگاه حرام، تو روایت قبلا خوندیم تیره که از جانب شیطان، تیر مسمومی که میندازه تو دل مردم. خب این تیر از کدوم چله داره در میاد؟ ما فقط داریم میگیم اون نگاه حرامه، بعد میگه نگاه نکن. خب این تیرت مسموم از کدوم چله داره در میاد؟ وقتی تیر مسموم میره به اون قلبه میخوره، این چله چی میشه؟ اون چله کمان، اونم مسموم میشه، اونم کثیف میشه. بعد این چله تو دست شیطانه، این کمان کمان شیطانه. درسته اون دل هم تیرباران شیطان شده، ولی اینم کمان شیطانه. اینا هم به توجه داشت. برخی از مردان جوان که همکار یا بیمار شما بودن، با دیدن زیبایی شما به گناه افتادن. گفتم خب اونا چشماشون رو حفظ میکردن، نگاه نمیکردن. به من جواب داد شما اگه پوشش و حریم ها و حجاب رو رعایت میکردی اونا به شما نگاه میکردن، دیگه گناهی برای شما نبود، ولی یه وقت شما پوشوندی تو حد لازمش، تازه همون جاش هم برخی باز مقیدن، اگه چهره زیبایی دارن بیشتر میپوشونن. خانم های جوان مثلا که قبلا هم خوندی مثلا امام، اینها بحثش قبلا تو همین بحث 3 دقیقه بعد مطرح شد، امام دختر جوان میفهمونن که اینا باز بیشتر بپوشونن. حالا یکم سن و سال میگذره دیگه 40 و 50 اینا رد میکنن، موقع حالا کمی حالا آزادتر و بازتر بشه. ولی الان با این سن و سال خصوصا چهره زیباتر هم باشه، اینها آثاری داره تو زندگی بقیه و آثار قطعا به زندگی خود آدم هم برمیگه. آدم چوبش تو همین دنیا هم میخوره، تو همین دنیا جدای از وضعیت برزخی و آثار این شکلش. اگه آدم پوشوند و بقیه نگاه کرده اونجا دیگه مسئولیت متوجه ما نیست. من مراقبتمو کردم، جلب توجه نکردم، اون دیگه بیماری خود شخصه که در اثر دیدن من یا کلام من داره به وسوسه میفته. من دخالتی نداشتم، او بیماره. چون خداوند به هر دو گروه زن و مرد در قرآن دستور داده که چشماتونو حفظ کنید. این هم نکته مهمی که خانوم ها هم نباید به نامحرم نگاه کنن، که این معمولا دیگه بهش توجه نمیشه متاسفانه. سر کلاس هم محل کار هم آقا به خانوم نگاه نکنه. قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن، به خانوم های مؤمن هم بگو به مرد نامحرم نگاه نکنه، ظلم میزنه به اون معلم مرد و یا به اون سخنران مرد و یا به اون فروشنده مرد و خانوم هم حق نداره زل بزنه دیگه. حالا وقتی تو نگاه کردنش باید دقت بکنه دیگه، قطعا تو حرف زدنش هم که مراقبت باید بشه و قبلا هم در مورد اینها نکاتی مطرح شد تو انجلس. اما اکنون به دلیل عدم رعایت دستور خداوند در زمینه حجاب در گناه اونها شریکی، تو باعث این مشکلات شده و این کار از بین بردن حق مردم در داشتن زندگی آرامه. تو آرامش زندگی اونها رو گرفتی و این حق الناسه، پس به واسطه حق الناسه این 1100 نفر در گرفتاری و عذاب خواهی بود تا تک تک اونها به برزخ بیان و تو بتونی از اونها رضایت بگیری. این خانم ادامه داد، هیچ دفاعی نمیتونستم از خودم انجام بدم، هر چی گفتن قبول کردم. حالا ببینید با این فضای مجازی اونها چقدر فضا آلوده و یعنی هیچ وقت مثل این دوران انقدر جهنم راحت و وسیع نبوده. چون این ابزار، این فضای مجازی که اومد که اونقدی ما استفاده بهینه که ازش نکردیم، استفاده بهینه هم داره ولی نوعا ما ها تحت تاثیر نفسمون. یه تهمت میزنیم چند هزار نفر میخونن، یه خود نمایی میکنیم چند هزار نفر میبینن، یه حرف ناحق میزنیم، یه اسلاف وقتی میکنیم وقت چند هزار نفر گرفته میشه و و و و این فضای مجازی بیچاره کرده ما رو و سرعت آلودگی های معنوی و قلبی ما رو. حالا اینا که فایل صوتی گوش میدن میگن رو 2x و 3x میذاریم، اینا رو کرده رو 10x. این سرعت 10x شده، سرعت 10 برابر وضعیت اون شکلی شد. قبلا یه موسیقی حرامی، قبلا به رفقا گفتم که کسی میخواست فیلم ناجور ببینه باید پا میشد میرفت تو هر شهری، فقط توی پاساژ خاصی بودم، تو اون پاساژ هم یکی دوتا مغازه بود که اینا رو میفروخت، بعد اونم باید با کلی ماجرا و به صورت قاچاقی و اینها. مثلا ما جوون بودیم، محیطا که کار میکردیم، محیط کامپیوتری اینا بود، اینا بود اطراف اون، مثلا تو اون پاساژی که ما تو کرج کار میکردیم، تو کل اون پاساژ که مثلا 20 تا مغازه بود، 2-3 تا مغازه بود که فیلم‌ها این شکلی داشت. و اونم وقتی که میرفتن کلی مراقبت داشت، یه انباری داشت، بعد این باید میرفت از اونجا مثلا سی دی ناجور رو برمی داشت میآورد و به اینا میفروخت و قاچاقی، و اونم سی دی رو میخرید. حالا چند دقیقه بوده اون سی دی ناجور و اینا، میرفت بعد 2-3 هفته دیگه مثلا مثلش تکراری میشد، دلشو میزد، خسته میشد، برمیگشت میومد. اینم مثلا چند تا مگه فیلم داشت؟ 10 تا 20 تا مثلا اگه داشت مجموعه. بعد کلی راه میومد، سی دی رو میگیره، بعد میبرد تو دستگاه میذاشت، بعد تو دستگاه که میذاشت بعد کسی دیگه نمیبود، تو تنهایی و خلوت میدید. الان یه گوشی اومده با یه فیلتر شکن، با چند صد سایت مبتذل و ده ها و صد ها و هزاران کانال مبتذل و پیج و فلان و اینا، تو خلوتش نهایتا 30 ثانیه طول بکشه، نهایتا 1 دقیقه، شما بگو 5 دقیقه طول بکشه متصل بشه به این عدد فیلم مبتذل که هر کدوم 2 دقیقه ببینه، یه هفته طول میکشه که مثلا یک وضعیتی اونا بشه روش فکر بکنیم که مثلا اینی که من عرض کردم براتون ماله مثلا 20 سال پیش، ماله 15-16 سال پیش، یعنی 15-16 سال پیش گناه کردن با این سختی ها مواجه بود، طول میکشیده که اگه بخواست گناه این شکلی بکنه کلی با زحمت میکشید. وضعیت برعکس شده، خیلی این فضای مجازی یه چیز فاجعه است و بزرگان هم نظرشون و سفارششون بینه که تا میتونه آدم در حد ضرورت با کنترل، با مراقبت و محدود حضورش در فضای مجازی محدود، از فیلتر شکن استفاده نکنه، فیلم فضاهای این شکلی نره، مقدماتش رو کلی مدیریت بکنه و نظارت بکنه که نیفته به این مؤخرات و ماجراهای این شکلی. این خانم ادامه داد: هیچ دفاعی نمیتونستم از خودم انجام بدم، هر چه گفتن قبول کردم، بعد منو به سمت محل عذاب بردن، من اون چه که از آتش و عذاب جهنم توصیف شده رو کامل مشاهده کردم، درست در زمانی که قرار بود وارد آتش بشم یک باره یاد کتاب شما و توسل به حضرت زهرا افتادم، همونجا فریاد زدم و گفتم خدایا به حق مادرم حضرت زهرا به من فرصت جبران بده. خدا، تا این جمله رو گفتم گویی به داخل بدنم پرتاب شدم، با بازگشت علائم حیاتی منو به بیمارستان منتقل کردن و اکنون بعد از چند ماه بهبودی کامل پیدا کردم، اما فقط یه نشونه از اون چند لحظه بر روی بدنم باقی مونده، دستبندی از آتش بر دستان من زده بودن، وقتی من به هوش اومدم مچ دستان میسوخت، هنوز این مشکل من برطرف نشده، دستای من با حلقه از آتش سوخته هنوز جای تاولهای اون روی مچ من باقیه، فکر میکنم خدا میخواست که من اون لحظاتو فراموش نکنم. خب بدن برزخی سوخته روی این بدن هم اثرش رو گذاشته، نگن که چرا روی این بدن، بدن که ربطی نداره، بله ربطی نداره، ولی اون بدن برزخی تابش داره بر این بدن عنصری و مادی و این بدن هم متأثر میشه از اون سوزش بدن برزخی و این مچ هم سوخته و اثرش هم مونده. من به توبه و فدا موندم، گناهان رو گذاشتم و ترک کردم، نمازها رو شروع کردم و حتی نمازهای قضا رو میخونم، ولی اون چه منو در به در به دنبال شما کشونده اینه که منو یاری کنید، من چطور این 1100 نفر رو پیدا کنم، چطور از اونها حلالیت بطلبم. این خانم حرفای آخرش رو با بغض و گریه تکرار کرد، منم هیچ راه حلی به ذهنم نرسید جز اینکه یکی از علمای ربانی رو به ایشون معرفی کنم. خب اینم از ماجرای این کتاب و پرسش ها و پاسخ هایی که آخر کتاب هست که دیگه خونده نمیشه و اگر عزیزان خودشون خواستن، چون عمدتا سوال ها در قالب مطالبی که مطرح شد جوابش داده شد. خب کتاب صدق در قیامت بعد از 1.5 سال بحثش به پایان رسید، در ماه رجب و در روزهای آخر قرن، در این قرن سال 1399، این 3 سال پایانی با اون بحثای قبلی و این بحثا و اینها مطالبی مطرح شد. از خدای متعال عذرخواهی میکنم بابت اینکه حرفایی زدم که در حد و اندازه ما نبود، این حرف ها خیلی سطحش و کلاسش بالاتر از ماست و حرف به جایگاه علما و بزرگان، اونها حق دارن این مباحث رو مطرح بکنن، امیدوارم اینها وزر و وبال نباشه به گردن ما و خدای متعال ما رو توبیخ و بازخواست نکنه بابت حرفایی که زدیم و عاملش نیستیم، و به دعای شما عزیزان و خوبان ما هم اهل عمل بشیم. به نظرم میرسه که عمل به این مباحث، به این 90 خورده جلسه یا به تعبیر دیگه 100 خورده جلسه، شاید 20 سالی وقت بخواد و جا داره اگر ما هر کدوم 20 سال خلوت کنیم برای اینکه عمل کنیم به این مطالب و این نکات و دقیق بشیم روی این مسائل، با یاد معاد و مرگ و برزخ و قیامت بخوایم سر کنیم و سیر کنیم. مرحوم علامه طباطبایی می‌فهمن که بحث قیامت در بین کتب آسمانی فقط در قرآن مطرح شده، نه در تورات ما بحثی از قیامت داریم نه در انجیل، در انجیل فقط اشاره بهش شده و قرآن عمده مباحثش در مورد قیامت و برزخ و قبر و اینهاست و اون شاه کلید تربیتی امت پیغمبر بحث قیامت. بسنده نکنیم به این قدر و خیلی جای کار داره. حالا حالا ما باید مطالعه کنیم، نیاز به یادآوری داریم، نیاز به ذکر داریم، نیاز به توجه داریم و حالا کتاب‌هایی هم داره باز هنوز چاپ میشه که عزیزان دیگه انشالله پیگیرش هستند و به بعد از این هم اگر خواستن مراجعه میکنن و میگیرن و میخونن. از همه عزیزان طلب حلالیت داریم، حتما ما هم با صحبت همون اتلاف وقت داشتیم، مطالبی گفتیم که شاید بعضن بعضی وقتا مطالب اتقان آنچنانی نداشته دیگه، لابلای چند صد ساعت سخنرانی حتما اینجور مسائلی پیش میاد. هرچند بنابراین بود که مطالب مستند باشه، عمدتا از رو خونده میشد که جا به جا نشه مطالب، چه خاطرات، چه داستانها، چه روایات، آیات، نکات، مطالب بزرگان. ولی به هر حال با حافظه ضعیفی که داریم مطالب گفته شده که بعضن شاید با اون مطلب اصلی کمی تفاوت داشته باشه. همدیگر رو حلال بکنیم، همدیگر رو یعنی همه مخاطبین، همه دیگران رو، نه اینکه ما شما رو شما ما رو. ما از عزیزانمون جز خوبی ندیدیم و شرمنده ایم که لیاقت محبت عزیزان رو نداشتیم و میدانیم که آنچه که در مورد ما تصور میشه نیستیم، به عیوب و زشتی ها و مشکلاتمون واقفیم. به فضل و کرم خدای سبحان امیدواریم، به دعای شما خوبان که با دعای شما خدای متعال نظر رحمت کنه به ما و چشم پوشی کنه از عیوب و گناهان ما. با دست خالی از دنیا نریم، هرچند به یک معنا باید با دست خالی از دنیا رفت، وفد تو علل کریم به غیر زادی، با روی سپید از دنیا بریم و از لبخند رضایت امیر المؤمنین ارواحنا فدا محروم نشیم. آغوش گرم ابا عبدالله الحسین ارواحنا فدا نصیبمون بشه هنگام جان دادن. قبر ما روضه ای از رضوان و ریاض بهشتی و باغ‌های بهشتی باشه و در برزخ انشالله همه همدیگر رو خوب ببینیم و با هم باشیم و دور هم باشیم. اونجا زیر سایه اهل بیت و کنار اهل بیت باشیم، در محضر امیرالمومنین کلاس درس داشته باشیم همه با هم. این کلاس مجازی و این فضای بحثی که داشتیم، انشالله این گوینده که الان میدونه خیلی دستش خالیه و خیلی گرفتاره و خیلی مشکلات داره، نجات پیدا بکنه، محل توجه و عنایت اهل بیت واقع بشه. به دعای عزیزان نیاز مبرم و شدیدی داریم، همه به دعای هم نیاز داریم و حلالیت هم دیگر رو میخوایم از حقوقی که هست. هر کی که صدای ما رو میشنوه از همه حقوقی که دیگران در واقع دارند و او طلب داره از دیگران، همه بگذریم و ببخشیم همه کسانی که ما طلبکار ازشون هستیم، که خب طبعا خیلی ها در این دایره قرار میگیرن و ما هم مشمول برکت و بخشیده شدن قرار میگیریم. برای هم دعا کنیم و انشالله از قرآن و اهل بیت جدا نشیم. یک سال و نیم با هم زندگی کردیم در جلسات صدقه در قیامت، روزهای شیرین و تلخ زیاد داشتیم، از صبح جمعه بنزینی، صبح جمعه شهادت حاج قاسم سلیمانی، ایام کرونا، صبح جمعه انتخابات، و رحلت علما و بزرگان و اساتیدمون، مرحوم آیت الله ممدوحی، مرحوم آیت الله مصباح یزدی، بسیاری از علما و بزرگان رو در این ایام و این سال، یکی دو سال اخیر از دست دادیم. شهدای بسیار خوب و بزرگی رو داشتیم، شهید فخری زاده، شهید سلیمانی، جمعیت همراهشون و همه شهدا و بزرگان و علما و خوبان و ذوی الحقوق و پدران و مادران و بسیاری از مخاطبینمون در این یکی دو سال از دنیا رفتن که حالا تو پیام ها اینها منتقل میشد. اون عزیزان هم انشالله هم جاشون خوب باشه، هم وقتی جاشون خوب شد برای ما دعا کنن. وقتی باطن ما و ملکوت ما رو میبینن، امیدواریم که شرمنده پیش اون عزیزان نباشیم و دعا کنن برای ما که ما هم روسفید باشیم و با روسفیدی از دنیا بریم. انشالله بشه به زودی همدیگر رو در همین دنیا و به صورت خوب ببینیم و همه خلاصه با مشکلات و موانع دیگه مواجه نباشیم، با دل شاد، با دل غرق و لبریز از رحمت و محبت ملاقات داشته باشیم همه. ولی فعلا که خب شرایط مهیا و مساعد نیست. البته ما الحمدلله به لطف خدا و دعای دوستان وضعمون خوبه، وضع جسمی، حالا وضع روحی هم انشاءالله با دعای عزیزان خوب میشه و هیچ هم نگرانی و فلان و اینها نیست. عزلت نشینی و اینا هم نداریم، ما کجا و عزلت نشینی کجا، ما اگه اهل عزلت نشینی بودیم وضعیتمون اینا. به هر حال دیگه حالا شرایط به نحوی است که نیاز به مراقبت داریم هممون، مراقبت های جسمی و روحی و بحث کرونا هست و مباحث دیگه هست و انشاءالله خدای متعال به لطف و کرمش این مشکلات رو و این سختی ها رو دور کنه و همه در پناه لطف و عنایات خاصه او باشیم. التماس دعا داریم از همه عزیزان و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.